رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. به صبحانه با خبر گوش میدید، برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 دقیقه بامداد هم ادامه داره. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 13 تیر ماه یک بار دیگه با من رویا کریمی مرشد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی هم کارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. به گزارش رویترز، مقام‌های ارشد دولت و ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه برای بررسی بازگشایی راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. این راه‌های تدارکاتی از نوامبر گذشته 8 ماه پیش به دنبال حمله هوایی ناتو که به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی انجامید بسته شد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از گفتگوی تلفنی هیلاری کلینتون با راجع پرویز اشرف نخست وزیر جدید پاکستان در این زمینه خبر داده بود. استانبول بار دیگر روز سه‌شنبه میزبان مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. سلچوک اونال، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، با اعلام این خبر افزود که این نشست اساساً یک دیدار فنی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این گفتگوها برای این است که دو طرف پی ببرند آیا زمینه‌های مشترکی برای ادامه مذاکرات وجود دارد یا خیر. یک نماینده مجلس روز دوشنبه از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگی هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. به گزارش ایرنا، ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت طرحی دوفوریتی تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم کننده ایران نفت حمل می‌کنند تأکید دارد. نماینده مردم خرم‌آباد تأکید کرد که این طرح به امضای 100 تن از نمایندگان برای ارائه در صحن علنی مجلس رسیده است. به گزارش آناتولیا، خبرگزاری دولتی ترکیه روز دوشنبه 300 نفر از مردم سوریه از جمله 85 سرباز به ترکیه پناهنده شدند. بر اساس این گزارش در بین این پناهندگان یک ژنرال و تعدادی افسر ارتش سوریه نیز دیده می شوند که همگی از استان هومس گریختند. ترکیه اکنون میزبان بیش از 35,000 پناهنده سوری است. هفته فرهنگی ایران در لبنان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزیر فرهنگ لبنان در بیروت آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحی این هفته فرهنگی که در سالن یونسکو در بیروت صورت گرفت، یک محقق لبنانی به نام طریف الخالدی به پاس تألیف کتاب حافظ از نظر انسانشناسی در جهان کنونی مورد تشویق قرار گرفت و سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جایزه‌ای به او اهدا کرد. کارزار انتخاباتی میت رامنی که از امیدهای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود، اعلام کرد وی این تابستان به اسرائیل سفر می‌کند. میت رامنی در این سفر با شیمون پرز، رئیس جمهوری، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار خواهد کرد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای رامنی قصد دارد با سلام فیاض، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی، نیز دیدار کند. اقدام این نامزد جمهوری‌خواه آشکارا برای جلب توجه یهودیان آمریکاست که در انتخابات سال 2008 از باراک اوباما حمایت کردند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش داده که سپاه پاسداران از روز دوشنبه یک رزمایش موشکی را در کویر مرکزی ایران آغاز کرده و طی آن دقت موشک‌های شهاب، زلزال، فاتح و تندر را آزمایش می‌کند. مقام‌های سپاه پاسداران همچنین اعلام کردند که در نظر دارند موشک‌های ایرانی را بر روی کشتی‌های جنگی خود در خلیج فارس نصب کنند. همکارم نادر صدیقی در این زمینه گفتگو کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و نخست از او درباره رزمایش موشکی پرسیده است.
جمهوری اسلامی هر سال مانوری رو انجام میده به اسم پیامبر اعظم که امسال به نام پیامبر اعظم هفت است. فرق این مانور که از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران برپا شده با مانورهای قبلی، اینی که در این مانور پایگاه‌های کشور آمریکا رو یا به قول ایران یک کشور فرامنطقه‌ای رو در کویر ایران دایر کردند و موشک‌های مختلف رو با بردهای مختلف از استان‌های مختلف به طرف این هدف‌ها پرتاب می‌کنند تا به گفته سرتیپ حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران دقت و کارایی این موشک‌ها رو آزمایش بکنند و بررسی بکنند.
آقای آریان، در آستانه این رزمایش فرمانده هوافضای سپاه علی حاجی‌زاده مدعی شد که ایران یک موشک ضد رادار ساخته به نام آرم که هر گونه راداری رو میتونه هدف قرار بده. ایشون همینطور ادعا کردن که این سلاح جدید میتونه به پایگاه سپر موشکی ناتو در ترکیه و کشورهای پیرامون خلیج فارس آسیب بزنه. ارزیابی شما از این موشک چی هست؟
در هر رزمایشی جمهوری اسلامی معمولاً دستاوردهای جدید خودشو به نمایش میذاره. یکی از دستاوردهای جدید همین موشک ضد رادار هست که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و همینطور به گفته سرتیپ حاجی‌زاده این میتونه هر نوع مراکزی رو که تشعشعات راداری از خودشون متساعد بکنند هدف قرار بده. این در واقع نگرانی جمهوری اسلامی است و همینطور برای پیشگیری از حملاتی رو که ممکنه متوجه پایگاه های سپاه پاسداران یا ارتش بشه. راداری رو که در ترکیه گذاشتند این مربوط به سامانه پدافند موشکی ناتوست و همینطور نگرانی دیگر جمهوری اسلامی از سامانه پدافند دفاع موشکی در ارتفاع بالا موسوم به تاد هست که آمریکا این سامانه رو به امارات متحده عربی فروخته که در واقع برای رویارویی و همینطور مقاومت در مورد حملات موشکی ایرانه. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با رو کردن این دستاورد در دماغه داره هشدار میده به نیروهای ناتو و همینطور به ترکیه و امارات که ما موشک ویژه داریم تا بتونیم سامانه شما رو از کار بیندازیم. یه نکته دیگری دارم که باید عرض بکنم در این مانور جز دستاوردهای جدیده موشک قیام هست که این موشک 2 سال پیش آزمایش شد و این بار به تولید انبوه رسیده. این موشک یک موشکی است که شبیه شهاب 3 است ولی خیلی کوچکتر از شهاب 3. حدود 6 تن وزن داره و ماده منفجره سر جنگی این 700 کیلوگرمه و با اینکه برد و این گزارش نشده ولی تخمین زده میشه که حدود 750 کیلومتر این موشک، یعنی موشک قیام، برد داشته باشه. و دیگری موشک خلیج فارسه که دستاورد جدیدی نیست و این برخلاف موشک های کروز ضد کشتی یک موشک بالستیک هست که حدود 300 کیلومتر برد داره.
حسین آریان به پرسش های همکارم نادر صدیقی پاسخ میداد. واکنش های ایران به آغاز تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا ادامه دارد. این واکنش ها مجموعی از اظهارات کلامی و اقدامات عملی از سوی مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی است. همکارم بابک غفوری آذر از این واکنش ها گزارش میدهد.
تازه ترین واکنش ایران به آغاز تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور اظهارات رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران است. آقای مهمانپرست روز دوشنبه در اظهاراتی اجرای این تحریم ها را اقدامی غیر مسئولانه خواند که به گفته او بر بحران اقتصادی دنیا تاثیرگذار خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا با این تحریم ها امنیت انرژی و تعادل بازار جهانی انرژی را در سطح بین المللی تهدید کردند. چنین موضعی را سایر مقام های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با آغاز تحریم ها ابراز کردند. علاوه بر اظهارات کلامی، اقدامات عملی نیز از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم ها انجام شده است. از جمله وزیر نفت ایران بخشنامه‌ای برای بسیج همگانی در وزارتخانه تحت مدیریتش صادر کرده و از سوی دیگر روزنامه اعتماد خبر داده که افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نیز که روز شنبه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد تصمیمی در راستای مقابله با تحریم ها بوده است. روز یک شنبه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که ایران بزرگترین نفتکش جهان را با ظرفیت 2,200,000 بشکه در آبهای حاکمیتیش در خلیج فارس مستقر کرده است. همچنین محسن قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران گفته که ایران مشتری‌های جدیدی برای فروش نفتش شناسایی کرده است. او بدون اشاره به این مشتری‌های جدید گفته هم‌اکنون ایران نفت بدون مشتری ندارد. یک هفته پیش از آغاز تحریم‌ها نیز هیئت دولت ایران در نشست ویژه‌ای 4 سناریوی حذف دلار و یورو از مبادلات نفتی، تشکیل سندیکای بیمه نفتکش‌ها، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و کاهش تولید نفت از میادین مستقل را به عنوان راهکارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی کرد. با این همه گزارش‌های تازه نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازارهای انرژی حاکی از کاهش صادرات روزانه نفت خام ایران دارد. حسن منصور کارشناس اقتصاد انرژی درباره احتمال مؤثر بودن راهکارهای ایران در مقابله با تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی رو تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع رو خواهند تعطیل کنند، از سوی دیگر مجبورند اینها رو در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنند بیان که بتونن بفروشن، از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج می‌ره.
در اقدام دیگری که گفته شده برای مقابله با تحریم‌ها از سوی ایران انجام شده، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه جدیدی با نام سپام به عنوان جایگزین شبکه ارتباطات مالی بین‌المللی سوئیفت خبر داد. سوئیفت حدود 2 ماه پیش خدمات خود را برای ایران قطع کرده بود، ولی حالا به گفته آقای بهمنی با راه اندازی سپام مشکلات پیش آمده برای ایران بر سر راه مبادلات اطلاعات بانکی از بین رفته است. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس اما به رادیو فردا میگوید این شبکه نمیتواند جایگزینی برای سوئیفت باشد.
جوری این مسئله رو مطرحش کردن گویا این یک راه حلی برای مشکل تحریم هایی است که علیه داد و ستدهای مالی و بانک ایران صورت گرفته، که هرگز اینطوری نیست. داد و ستدهای جمهوری اسلامی با کشورهای دوست مثل ونزوئلا و سوریه چطور میشه؟ تغییر خاصی نمیکنه. همون کسایی که با ایران مراوده داشتن و داد و ستد بانکی و مالی داشتن، گیرم امروز به جای این نرم افزار با اون نرم افزار کار میکنن. چیز خاصی عوض نشده. نه از تحریم ها جلوگیری میشه، نه تحریم ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه. هیچی تغییر نکرده.
بنابر آمارها اتحادیه اروپا وارد کننده نزدیک به 20% نفت خام صادراتی ایران معادل 500,000 بشکه در روز بود که با آغاز تحریم ها کارشناسان انرژی انتظار دارند صادرات نفت خام ایران به زیر 1.5 میلیون بشکه در روز برسد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صبح سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391 با سومین بخش از صبحانه با خبر همراه هستید. بیش از یک ساعته که همراه شما هستیم و کمتر از نیم ساعت دیگه هم همراه شما خواهیم بود و در این لحظه همراه با خبرهای فرهنگی و فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
خوشحالم که صدای شما رو میشنوم خانم کریمی. به شما سلام میکنم و خوشحالم که با شنوندگان عزیز صحبت میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کنم.
آقای سرکوهی، گویا قرار هستش که انتظار علاقمندان به تئاتر به پایان برسه و اجرای نمایشنامه شب روی سنگ فرش خیس از آقای هادی مرزبان که پیش از این وعدش رو هم داده بودیم قرار هستش که از امروز آغاز بشه. پیش از این در مورد این نمایش و اهمیت اون در تئاتر این روزها صحبت کرده بودید، بیش از اون چی میشه گفت؟
نمایش شب روی سنگ فرش خیس یکی از بهترین و زیباترین آثار اکبر رادی است که از دهه 40 کارش رو در تئاتر شروع کرد و اکبر رادی یکی از چهره‌های درخشان تئاتر ما بود در نمایشنامه بی سی و بعد از انقلاب هم متأسفانه مدت‌ها اجازه نداد میتونن کاراش اجرا بشه و یکی دو تا کار بیشتر از او اجرا نشد، اما بعضی از آثار او چاپ شد. عادی مرزبان هم که این نمایش سنگ فرش خیز رو کارگردانی کرده، در زمانی که آقای اکبر رادی زنده بود کارهای او رو اجرا میکرد و آقای اکبر رادی هم بسیار راضی بود و در واقع میشه گفتش که کارگردانی است که روح نویسنده رو درک کرده و میتونه کلمات رو بر صحنه تجسم بکنه. اجرای نمایش شب روی سنگ فرش خیز از امروز در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر آغاز میشه. نمایش 141 دقیقه هست و بازیگران بسیار خوب تئاتر ما در او بازی میکنن، از جمله بهزاد فراهانی که خودش یکی از استوانهای تئاتر ایران هست، بازم از دهه 40 تا حالا فردوس کاویانی، فرزانه کابلی، ایوب آخانی، بهرام ابراهیمی، شیوا مکینیان، نیکی مظفری، مهدی عبادتی و علی رامز که همشون هنرمندهای بسیار سرشناسی هستند در تئاتر ما. آخرین باری که نمایش شب روی سنگ فرش خیز اجرا شد در ایران 14 سال پیش بود در سالن اصلی تئاتر شهر و جمشید مشایخی، ایرج راد، فردوس کاویانی، فرزانه کابلی در او بازی کردند و بسیار هم با استقبال روبرو شد. این توضیح را بدم که آقای مرزبان قصد داشت دو نمایشنامه از اکبر رادی رو به صحنه ببره، یکی همین شب روی سنگ فرش خیز و دومی تانگوی تخم مرغ داغ، که متاسفانه با اجرای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ وزارت ارشاد موافقت نکرد، اون رو سانسور کرد. اما به هر حال این شانس بزرگ وجود داره که از امروز علاقمندان به تئاتر شب روی سنگ فرش خیز نوشته آقای رادی رو با کارگردانی عادی مرزبان ببینن.
به نظر میرسه که هواداران تئاتر روزهای پرشوری رو دارن میگذرونن. از جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی چه خبر؟ گویا همچنان ادامه داره این جشنواره.
بله، 14 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران از 10 تیر آغاز شد تا 15 تیر ماه ادامه خواهد داشت. امروز هم 18 نمایش به صحنه خواهد رفت در بخش‌های صحنه‌ای بین‌الملل، بخش ویژه دانشگاهی و بخش خیابانی. یک خبر هم بگم که امروز کارگاه آموزشی نمایش عروسکی ترانس مدرن کار خودش رو آغاز خواهد کرد در استان چهارمحال بختیاری. این یک کارگاه آموزشی هستش که شیوه های جدید اجرای تئاتر عروسکی رو میگه که از جمله چطور میشه تماشاگر رو به بازیگر و نویسنده تبدیل کرد و در این حال تئاتر چرا گفتن دیوها هم نیز اجرا خواهد شد در این کارگاه.
گویا قرار هستش که سینما آزادی مجدداً به لیست سینماهایی که فیلم‌های وزارت ارشاد در اون به نمایش در میاد برگرده. این دعوا یعنی بالاخره به پایان رسید؟
این دعوا به پایان نرسیده و مثل مسابقات بوکس هست، فعلا در این مرحله وزارت ارشاد باخت و حوزه هنری برنده شد. به این معنا که حوزه هنری اعلام کرده بود که از 100 فیلمی که وزارت ارشاد اجازه داده که در سال آینده مجوز دارن به نمایش در بیان، ما 20 تا رو به نمایش نخواهیم داد. بعد پای حرف خودش هم ایستاد که وزارت ارشاد تو اعلام کرد که ما به اجازه نخواهیم داد از سینماهای متعلق به حوزه هنری فیلم به نمایش در بیاد. و سینما آزادی که مهمترین سینمای ایران در واقع میتونیم بگیم و پر مخاطبینش هم هست، از نمایش فیلم محروم شد. دیروز اعلام شد که وزارت ارشاد عقب نشینی کرده و آقای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش گفتش که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ما دستور داده که ما فیلمها رو اجازه بدیم در سینماهای حوزه هنری هم به نمایش در بیان. و اما جمله‌ای هم گفت که نشون میده که دعوا ادامه داره، گفتش که به خاطر مسائل سینما این اقدام انجام شده، ما فعلا سکوت میکنیم، به این مفهوم که شورای صنفی نمایش مخالف است با این تصمیم وزارت ارشاد. اما سینما آزادی که خب مهمترین سینما ایران هست و بیشترین درصد فروش رو داره، از این به بعد میتونه فیلم ها رو نمایش بده.
با سپاس از فرج سرکوی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست. با صبحانه با خبر همراه هستید و عناوین روزنامه‌های صبح سه‌شنبه 13 تیرماه 1391. آقای رفیع‌زاده، طرح دو فوریتی 100 عضو مجلس نهم برای بستن تنگه هرمز بر روی صفحه اول برخی از روزنامه‌های صبح امروز قرار داشت، اما به نظر می‌رسه که بعضی از روزنامه‌ها با کنار هم قرار دادن این خبر و خبر رزمایش موشکی سپاه صفحه اول معناداری رو تعریف کردن.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای
خامنه‌ای منتشر میشه، از قول آقای ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تأکید کرده که اجازه نخواهیم داد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور بکنه. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، آقای فتحی‌پور تأکید کرده که در صورت اینکه تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی کامل بشه، جمهوری اسلامی هم در تنگه هرمز برای عبور مرور نفتکش‌ها مشکل ایجاد خواهد کرد. روزنامه ابتکار در این زمینه تیتریه که خودش به اختصاص داده به طرح 100 عضو مجلس برای بستن تنگه هرمز و از قول جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته که مطابق ماده واحده این طرح دو فوریتی که به زودی در مجلس مطرح خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی موظف میشه از عبور نفتکش هایی که نفت خودشون رو به مقصد کشورهای طراح تحریم نفتی علیه ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل حمل میکنن جلوگیری بکنه. روزنامه تهران امروز اما تیتر ملایم تری رو برای این اقدام اعضای مجلس در نظر گرفته و اون رو طرحی برای اعمال محدودیت تردد در تنگه هرمز توصیف کرده و البته آقای علی ایرانپور نماینده مبارکه که از امضا کنندگان این طرح هست، خودش گفته که ما اطلاع نداریم که کارشناسی شده این طرح یا نه، اما حشمت الله صلاحت پیشه نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه به روزنامه تهران امروز گفته که این طرح یک طرح احساسی هست و سیاست خارجی بیشتر از احساس به عقلانیت نیاز داره.
به نظر میرسه که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کم کم پای اصلاح طلب ها هم به روزنامه های روز تهران باز شده و امروز دو تا مطلب مهم از دو چهره اصلاح طلب منتشر شده.
روزنامه مردم سالاری از قول آقای احمد شیرزاد که یکی از چهره های اصلاح طلب و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود، نوشته که اصولگرایان در جناح حاکم باید به جای اینکه یک روز آقای خاتمی و اصلاح طلبان رو سرزنش بکنن و روز دیگر آقای خاتمی رو رهبر اصلاحات معرفی بکنن، اعتراف بکنن که نتونستن در چند سال گذشته کشور رو با سیستم تکجناحی اداره بکنن و در این کار شکست خوردن. آقای شیرزاد تأکید کرده که تنها مسیر نجات کشور در حال حاضر اصلاحات هست و اون هم چهار شرط داره: تکیه بر رأی مردم، پاسخگویی مسئولان، استفاده از نظرات علمی و دانشگاهی و همچنین تنش‌زدایی در داخل و خارج کشور. البته آقای شیرزاد تأکید کرده که ورود به انتخابات شرایطی داره که باید از سوی حاکمیت فراهم بشه.
آقای رفیع‌زاده غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، گویا دیروز مصاحبه مطبوعاتی مفصل و پرخبری داشته.
روزنامه ابتکار خبری از میان سخنان آقای محسنی اجرایی رو نقل کرده و اون تایید بازداشت محمد رضا زنوزی هست، یکی از چهره‌های اقتصادی که نزدیک به آقای احمدی نژاد هست و چند روز پیش روزنامه ملت ما خبر بازداشت او رو به نقل از منابع غیر رسمی اعلام کرده بود. آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاران که از او پرسیدن آیا بازداشت مهافرید شماره 2 صحت داره یا نه، گفته ما مهافرید شماره 2 نداریم، اما آقای محمد رضا زنوزی بازداشت شده. ایشون کسی هست که با آقای احمدی نژاد بسیار نزدیک است، از مالکان اصلی بانک گردشگری بوده و سهامدار عمده بانک سامان، مالک ایران خودروی تبریز و شرکت سرمایه گذاری فولادگستر تبریز هست.
و آقای رفیع‌زاده، در بخش اول صبحانه با خبر زمانی که داشتید در مورد عناوین صفحه 1 روزنامه‌ها خبر می‌دادید، اشاره کردید به شهریه 2.8 میلیونی مدارس غیر انتفاعی تهران. کمی بیشتر از این خبر برای ما بگید.
اونطوری که آقای نجاتی در روزنامه شرق نوشته، مدارس غیر انتفاعی شهر تهران برای ثبت نام دانش آموزان برای سال آینده بین 2 تا 8 میلیون تومان پول دریافت می‌کنند و البته ایشون اشاره کرده که در حال حاضر شمار مدارس غیر انتفاعی در تهران 1531 مدرسه هست از 3956 مدرسه‌ای که در کل شهر تهران وجود داره. ایشون در این حال در روزنامه شرق اشاره کرده که شهری‌های مصوب آموزش و پرورش در مدارس غیر انتفاعی با مبلغی که این مدارس برای ثبت نام از دانش آموزان می‌گیرند بسیار متفاوت است و البته یادآوری کرده که این مبلغ اضافه رو تحت عنوان بخش‌های جانبی از دانش آموزان دریافت می‌کنند مدارس و آموزش و پرورش هم ظاهراً قادر نیست که این شهری‌ها رو کنترل بکنه.
وزارت بهداشت رسماً اعلام کرد 8 میلیون جوان ایرانی در انتظار ازدواج هستند. رئیس دفتر سلامت وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از افزایش سن ازدواج در کشور هم گفت که دولت باید مسئله مسکن و اشتغال رو حل کنه و خانواده ها هم باید از نظر فرهنگی و عاطفی کمک کنند تا این جوانان ازدواج کنند. به نظر شما چه دلیلی سبب افزایش سن ازدواج در ایران شده و آیا اساساً ازدواج راهیه برای کاستن از معضلات اجتماعی؟ میتونید نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و شماره پیامکگیر رادیو فردا هم هست 2420-603-8741-50. یک ساعت و 24 دقیقه و 45 ثانیه از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره و کمتر از 6 دقیقه به پایان برنامه امروز مونده که مطابق معمول با پارانویا تموم میشه. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگری را آغاز کرده باشید. با این امید که امروز حتی دقیقه بیشتر از دیروز لبخند روی لب‌هاتون باقی بمونه و با این امید که فردا رو هم با شادی آغاز کنید، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. تو ماج تاهباز هستم، مهمان شما تو دقایق آینده با وبلاگ رادیویی پارانویا. هراسای کوچیک و بزرگ زندگیمون رو بهانه‌ای واسه گپ زدن میکنیم. اگه سوالی ته ذهنمون هست میپرسیم، قبل از همه از خودمون، و البته موزیکی هم با هم گوش میکنیم. شاید شنیده باشین که مسجد جامع اصفهان وارد فهرست میراث جهانی شد. تو همین چند روز اخیر خبرش هم منتشر شد. فهرستی که سازمان بین‌المللی یونسکو ایجادش کرده و تو میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعی هر ملتی وارد شدن بهش پرستیژیه برای خودش. کلی هم شهرت میاره. اما من خودم که خبر وارد شدن مسجد جامع اصفهان به فهرست یونسکو رو شنیدم، اول از خودم پرسیدم مگه این مکان تاریخی ایران هنوز تو فهرست یونسکو نبود؟ و از قضا نبود، چون یونسکو به راحتی هر مکانی رو وارد فهرست خودش نمی کنه. چشم داشتهایی داره که مربوط میشن به نحوه و کیفیت نگهداری هر مکانی و البته ادامه اون به بهترین شکل ممکن، چون هر مکانی هم میتونه از این فهرست هر آن خارج بشه. بله، مسجد جامع زیبای اصفهان هنوز تو این فهرست نبود، چون حریم مسجد و داخلش آزاد نشده بود. در ضمن تو خود مسجد هم دیوار کاذب درست کرده بودن که ربطی به طرح اصلی مسجد اصلا نداشت. خلاصه برای اولین بار به کمک سازمانای غیر دولتی تو ایران، این مسجد با برآورده کردن خواستای یونسکو وارد فهرست مهم و شهرت بیار این سازمان شد. اما هنوز یه روز از این اتفاق نگذشته بود که شهرداری شهر اصفهان بخشای از حریم این مسجد رو با وجود مخالفت‌های سازمان میراث فرهنگی ایران تخریب کرد. باورتون میشه؟ چون من یک کمی باورم نمیشه. یه روز فقط کافی بود که بلدوزرها و بیلای مکانیکی بیان سراغ این مکان تاریخی که از قضا الان در فهرست یونسکو قرار داره. چند وقت پیش نمیدونم چرا داشتم دنبال یه آهنگ در مورد کاروان سرا میگشتم، این رو پیدا کردم از بریجیت فونتان، کاروان به جای کاروان سرا.
Tout en bas du Mont Saint-Michel cheval avant mai, grisant comme un vin de Toscane. Mon regard plonge dans la baie, je vois passer la caravane. Il souvient 50, les chameaux, les gens, sous la lune errante, là, se balançant. Le rythme royal me charme et m'appelle. Volant, je dévale les longues ruelles.